أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار. امام صادق علیه السلام در این فرمایششان به عبدالله ابن جندب ویژگی هایی رو برای اسلام بیان می‌فرمایند که اسلام اگر بخواهد در وجود فرد و جامعه تحقق پیدا کنه و پیاده بشه، باید این امور اصلی رو دارا بشه. اسلام همان اقرار به توحید است. بنابر بعضی از آیات کلمه قرآن و در مرحله بعد باور داشتن به اون چرا که انسان نسبت به امور توحیدی اقرار می کند. از نظر فقهی گفتن شهادتین، شهادت بر وحدانیت حق تعالی و رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، این موجب می شود که انسان مسلمان بشه و احکامی بر آن بار می شود. اما اسلام یک عنوان دیگری داره که به دین الهی نامگذاری شده، که قرآن کریم میگوید که ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدای متعال اسلامه. مقصود از این اسلام اون معنای حقیقی آن است، یعنی تسلیم شدن در برابر خدای متعال نسبت به آن چرا که او ایجاد کرده و به هر حال خدایی او را ما بپذیریم، ربوبیت او را قبول کنیم. ربوبیت حق تعالی در اداره عالم و ویژگی های گوناگون عالم و یک بعدش ربوبیت خدای متعال در اداره وجود انسان است، که انسان در میان مخلوقات الهی یک ربوبیت خاصی خدای متعال برای او اعمال میکنه. وقتی که ما میگیم الحمدلله رب العالمین که ستایش برای خدا که رب عالمیان است، معناش این است که هر عالمی و هر موجودی که یک عالمی برای خودش با ویژگی های وجودی داره زمامدار امور او در ایجاد و اداره همواره وجودی او خدای متعال. خب مخلوقاتی که از خدای متعال ظهور پیدا میکنه مختلفندی، همه اینها بر اساس حکمت الهی تحقق پیدا میکنه که هر کدام یک هدف معینی بر آن مترتب میشه و همه موجودات به طور کلی خاضع هستند در برابر حق و لحظه ای از خود اظهار وجودی ندارند. بلهو اسلم من فی السماوات والارض، این خضوع و این تسلیم برای خدای متعال برای همه موجودات از دقیق ترین موجوداتی که تحقق پیدا میکنن تا عظیم ترین موجودات که حسب ظاهر کرات و اونها هستند. وقتی ما به ویژگی وجودشون و وجودمون توجه میکنیم این حقیقت رو درک میکنیم که هیچ چیز از خود نداریم و هر چه داریم به او در حال ظهور و بروز میکنه. با این دیدگاه این آیه شریفه معناش یه مقداری روشن میشه که ولهو اسلم من فی السماوات والارض، هر چرا که تحقق پیدا میکنه در برابر خدا متعال تسلیم هستن. بنابراین هر موجودی یک روشی برای وجودش ادامه وجودش هست. قوانینی که برای هر موجودی طراحی شده و اداره می شود که ما به نوعی در علوم گوشه ای از این قوانین رو کشف می کنیم، این قوانین همون روش های وجودی موجودات هست که روش وجودشه، روش زندگیشه. حالا این نکات رو با هم دیگه باید جمع بکنیم. دین روش زندگی انسانه که از جانب خدای متعال برای ما طراحی شده. ان الدین عند الله الاسلام، منتها روشی که برای انسان هست مطابق با وجود انسانه. هر وجودی از کردیم یه روشی برای وجودش، ارتباطاتش، تأثیراتش و تأثیراتش. ارتباطات بر این اساس دور میزنه دیگه، تأثیر و تأثیر. حالا ضوابطی داره، اون ضوابط می شود اون روش، اون قانون. اما انسان بینیم که خدای متعال او رو عاقل آفریده، او رو دارای ابعاد گوناگون آفریده. این ابعاد یه روش مناسب خودش رو میطلبه. خب اون چرا که از ناحیه خدای متعال افاضه شده اینه که همه در برابر او خاضعند. انسان هم اینطور خواسته شده از انسان که با این خصوصیات خاضع بشه. این خصوصیتش اختیار عقل که عقل کار اولش درک واقعیات، درک این ارتباط با اوست که ما ارتباط وجودی با او داریم، اینو درک کنیم و بپذیریم که هست. این پذیرش بعد از درکه. اسلام اون کاربرد اولیش از کردن همین اقرار به شهادتینه که خب دین گفته که این اقراره که بیاد یه احکامی اشبار میشه و اینکه این روابط روابط صحیح بشه. در ظاهر افراد به مشکل بر نخورند، لذا گفته میشه این شخص طاهره. در فقه ذبیحه‌اش حلاله، اموالش مال خودشه. اما این همه مسئله است برای انسان؟ نه، این تازه اول کاره که یک روابط سعادتمندانه ای برقرار بشه، سعادتمندانه ای روابط مناسب. تازه شروع برای این است که انسان میتواند چه فعالیت های مناسب با این وجودش داشته باشه که این فعالیت های مناسب که بهش میگیم سعادتشه در پرتو اون اعتقاده که ما وصل به مبدأ متناهی هستیم، اعتقاد به آن داشته باشیم. و او حکیم مطلقه، او برای ما روش اختیارگونه میاره. موجودات روش دارن اما در اون روششون اختیار ندارن، همونطوری که آفریده شدن حرکت میکنند و حتی حیوانات یه درکی دارند، یک کشش هایی تو وجودشون هست، طبق اون درک و کشش هاشون فعالیت میکنند. تکاملی هم برای اونها معنا نداره که در اون جهتی که هستن به تکامل برسن، نه، هر کدوم از اونها یه ظرفیت خاصی و طبق آن. اما انسان نه، انسان یک زمینه های اولیه براش قرار داده شده که با به کار بستن درست این زمینه ها اون کمال مناسبش که سعادت هست برسه. خب میخواییم این را عرض بکنیم، این باوره برای انسان باید بیاد که ما ارتباط وجودی با اون کمال مطلق داریم. بفهمیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این درک فقر را داشته باشیم که در کمالمون هم در نحوه به کمال رسیدن هم ما فقیریم، او غنیه، او به ما راه نشون میده. وقتی این باور اگر باشه میشه انسان میفته در وادی بعدی، وادی ایمان. این باور بیاد. امام صادق علیه السلام میفهمد که این اسلام یه لوازمی داره. مقصود حضرت از این اسلام اون معنای دقیق تر اسلامه. اینو توجه داشته باشیم. بحث رو اون جنبه های علمیش هم سعی کردیم که مراعات بشه، دقت بشه که کاربردهای این الفاظ در قرآن و در روایات به گونه های مختلفیه. لذا در اون آیه میفهد قالت الاعراب آمن، اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمن، بگو شما ایمان نیاورد. و قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما بگید ما مسلمان شدیم، هنوز ایمان در دلتون نرفته، داخل نشده. معلوم شد که ایمان اون مرحله چیه؟ ورود این مفاد اقرارهاست به دل، که میگم اشهدو، دلم باور کرده باشه که خدا در حال واحد مطلقه و همه این موجودات به او قائمه. خدا برای در حال این نظام رو با وسائط آفریده، خودش زمامدار همه اموره. برای انسان یه وسائطی را معین کرده که ما بریم به طرف خودش، که اونها انبیا هستن، اونها ملائکه هستن. این اعتقادها برای ما بیاد. وقت این از یک جهت مرتبه دوم اسلام میشه. از یه مرتبه اول اسلام ظاهری میشه، مرتبه دوم اسلام باطنی که به نوعی با ایمان این مرادفه، معناش مرادف میشه، که من این واقعیات رو که بهش شهادت میدهم باورم بیاد، این در دل بگم همینطوره، فقط نگاه نکنم، بعضی فقط نگاه میکنم. این نگاه کردن کفایت نمیکنه. این که این هست، این باور است، این برای انسان بیاد. خب این باوره یه لوازمی داره که ما محک بزنیم خودمون رو که آیا این امور به باور نشسته در یک مرتبه یا نه. امام صادق علیه السلام این رو میفرماید: الاسلام اوریانون، اسلام خودش یک واقعیتی است که حالا بگونی یک کلیتی است. از این درک ها و باورها، این باورها باید یک نقشی رو در زندگی ایفا بکنن، عملیاتی تعبیری بشن. خب بعد از این باوره که ما با خدا به هر حال این گونه ارتباط داریم، خدا زمامدار امور ماست، خدا برای ما نقشه می‌ریزه، نقشه خوب می‌ریزه، ما رو به یک نتیجه خوب می‌خواد برسونه که ما با اختیار خودمون به اون نتیجه برسیم. او رساننده است در واقع، منتها با اختیار ما که ارتباطه درست حفظ بشه. اینطور نیست که ما رو آفرید و رها کرد. آقا رو خودت میدونی. نه، او همواره بر امور ان الله علی عرش استوا، خدا بر عرشش، بر حکمرانیش استیلا داره. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، همه موجودات و این موجودات فقیر وجودن و در شؤون وجودی از او سوال میکنه. موجود فقیر همیشه سوالش از غنیه دیگه، بله، میگه بده. ماهیت وجودی ما همون سواله، یسأله، چون فقریم دیگه. او هم همواره در مقام افاضه است. خب وقتی این گونه است، بعد ما توجه داشته باشیم یکی از معتقدات اینه که همه امور ما با اینکه ما اختیار داریم، اما از تحت حاکمیت او خارج نیستیم. اون حال امرون بین امرین همیشه هست. او میخواهد که ما بخواهیم با اراده مسیح سعادت بریم و میتوانیم مسیح سعادت هم ندیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به این انسان نشون میدیم، حالا یا شکر میکنه، نه، این ابزار رو خدا به ما داده و اینکه شاکر باشی. والله خلقکم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکر. از شکم مادر بدون آگاهی آمدید، خدا بیرون آورد. برای شما ابزار آگاهی رو، ابزار کمال رو قرار داد تا شکر، شاید لعلکم، این شاید شما شکر گذار باشید. میتونید شکر گذار باشید، میتونید نه شکر گذار نباشید. این ابزار رو درست به کار نبندید، استفاده هم نکنی، به اون نتیجه هم نرسید. خودمون این گونه میشیم. و انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. این هدایت و همه وقت اینها از این هدایت استفاده نمی کنن، خب نتیجه شونه انا اعتدنا للکافرین. بعدش هم ان الابرار، نیکان تو این مسیر میرن. و اساس نیکی هم ایمانه. آیه 177 سوره مبارکه بقره هم از کردیم گاهی اون رجوع بکنی، نیکی رو معین میکنه، بیان میکنه. لیس البر و ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. نیکی اینه. بعدش هم پایبندی های دیگری که تو اون آیه می فرماید. وقت اگر انسان بخواد به تقوا هم برسه، بعد این گونه بره، صادقانه هم بره. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون در آخرش فرموده. خب می فهمد که این اسلام این گونه است. پس ما باید جانب این خدا رو حفظ کنیم، این حالت رو میگن حیا. این هم مقدمه بود که این لفظ معنا بشه ها. فلباسه الحیا، لباس اسلام حیاست. لباس اون یه لباس کامل داریم، یه لباس ناقص. لباس واقعی اون لباس کامل که همه حال اعضا رو بپوشانه. حیا این چنینه که انسان جانب حق رو مراعات بکنه. خیلی معنای خاصی دقیقی حال نداره، منتها به این صورت. گاهی و تو روابطمون با شما حیا میکنم، این حرف رو بزنم، شما رو مثلا خجالت میکشم، مثلا جانب شما رو اینطوری حفظ میکنم، میگن آقا حیا کرد هر به جا بزنه. این حالت به این صورته. لذا فرمودن حیا دو جور داریم، حیا ممدوح، حیا مذموم. حیا مذموم است که انسان کار خراب فساد رو میبینه، خجالت کشیده نمیره تو دل اون کار و در برابرش بیسته. نمیشکن حیای مذموم. حیای ممدوح این است که نه، من ببینم ارتباطم با این کار خوب چیه، خودمو بر حال شرمم بیاد که از این کار خوب جدا بشم. اینوشون حیای ممدوح، این کار بد رو میبینم که مناسبت با من نداره، لذا انسان طرفش نره. اینوشون حیای ممدوح که بر حال توجه به اون جایگاهه، که اون جایگاه مناسب حفظ بشه. اینوشون حیای ممدوح لذا ابعادی پیدا میکنه. فرمودن لباس اسلام حیاست که امام صادق علیه السلام میفرماید. در روایت هست که جبرئیل آمد علیه السلام به حضرت آدم، مخیلش کرد بین، حالا اون مقداری که تو ذهنمه دوتا، دایدن سه تاست اون تا، حالا این دوتاش تو ذهنمه، که اگر یکی از اینا رو بگیری بر حال دیگری هم میاد. بین عقل و حیا، اینا تمثیلات ها که مقایسه اینها در وجود انسان چگونه است، که حیا واقعی چجوری حاصل میشه با این مقدماتی که عرض کردم خودش دیگه روشن شد. عقل رو انتخاب کرد. این روایت برای به حال بیان فضیلت عقله، که اگر عقل در وجود انسان بیاد اون حالت حیا هم میاد. عقل سمت درک داره در وجود ما، حیا سمت حالت رو داره. وقتی که بنده دیدم یک بزرگی اینجا هست یا یه نفر داره منو میبینه، این که حالا در جلو او کار خلاف رو انجام نده، این درکه کار میکنه، تأثیر میذاره این حالت رو، این حالت جانبداری رو برای ما میاره. لذا به ما گفتن منی که از یک بچه حیا میکنم یک کار زشتی انجام بدم نسبت به خدا چی؟ اینجا اون جانب خدا رو من حفظ نکردم، این عقله خیلی پایین اومده. بله، انجام کار بد همه جا بده، اما چگونه، این چگونگیش خیلی مهمه. اگر اون درک واقعی از ارتباط وجودی ما با خدای متعال درست شکل بگیره، این حیا دیگه همه جا هست، در بین مردم باشه، در گوشه خانه باشه، هیچ کس هم خلاصه انسان رو نبینه. حالا یه چند روایت درباره حیا و فضیلت حیا عرض بکنم که علی علیه السلام فرمود الحیاء مفتاح کل الخیر. حیا کلید هر خوبیه. اون وقت در بیان بعدی میفرد اعقل الناس احیاء، عاقل ترین مردم با حیا ترین مردم هست. خب عاقل ترین مردم از دیدگاه ما کیا هستن؟ انبیاء علیه السلام، سپس اولیاء الهی. اینها با حیا ترین هر حال مردم هست، چون اون معرفت حقیقی رو نسبت به حق تعالی دارند. وقتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در سنین تاریخ نقل میکنه، کوچکی حلیمه سعدیه مادر رضایی حضرت میخواد بفرسته او رو توی احال صحرا با بچه ها بازی بکنند، طبق اون دیدگاه خودشون که من که حفظ بشه از دست برده اجنه و اینها، یه چیزی گردنش میندازه، گردن حضرت میندازه، حضرت میگیره پاره میکنه. باید که ان الذی معی یحفظن. خب این داره نشون میده اون جایگاه نبوت و رسالتی رو که پیدا میکنه در چه مرحله ایه. حالا این یه نمونه یه حالا حالت حیا و اون درک. این حالت حیا و این عکس العمل عمدتاً به این درک خلاصه مبتنی میشه. لذا گفتن ما هرچی اون درک هامون از خدای متعال و ارتباط وجودیمون با خدای متعال بیشتر بشه، این حالت ها برای ما بیشتر میاد که در عمل باید این نشون بده خودش رو. لذا کسی که بیباکه از گناه و دروغ و کلک و همینطور، این همون تو مسیر بی حیایی داره، در مسیر کم عقلی یا بی عقلی. گاهی در روایات ما عقل در برابر جهل آمده، یعنی تو جهل داره فرو میره. لذا حیاء مذموم از اون جهل و حمق سرچشمه میگیره. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود حیاء دو تاست، یک حیاء عقل که مقصود اینه که انسان اون امور مطلوب و مناسب با وجودش رو که خدا و اولیاء خدا به ما فرمودند اینها رو باور بکنه، بخواد مراد بکنه با اون عقلانیتش که اینها براز منبع حکمت سرچشمه گرفته این دستورات. و حیاء و حمقه، حیاء گنزای کار خوب رو به این سفارش نکنه، جلوی کار بد رو یه حیا کردم، خجالت کشیدم، حرفش رو نزنه، حرف ضعیف رو با شرایطش، شرایطش بود که بزنه نزد. بعد بباید که فحیاء العقل العلم، نه با هم دیگه مناسبت داره، و حیاء الحمق الجهل، حیاء الحمق الجهل. خب انسان کسی که بیباک نسبت به دستورات الهی، این به نوعی بی‌حیایی که حیا هم نداره، حیای حقیقی رو نداره، مبتلای به حال حمق است، که در این آیه شریفه می فهمد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس از روش حضرت ابراهیم علیه السلام اعراض بکنه، این در مسیر دیوانگی است. خودشو به دیوانگی در مسیر تاریکی قرار گرفت. حضرت ابراهیم علیه السلام که پیامبر توحیدی است، در مسیر عقلانیت است، در مسیر روشنایی است همه ی اعمال و رفتارش. لذا در ظلمت شده هم که میره نور میده، در محل بتخانه که میره اونجا ظلمت کده است، نه تنها رنگ نمیگیره بلکه رنگ میده. بت‌ها رو که میشکنه تبر رو میذاره روش بت بزرگ که متنبه بشن، بیدار بشن. اینا چه موجوداتی هستند که در برابرش شما یه انسان ساختیش در برابرش خضوع میکنه؟ این جز حمق نیست؟ الان بشر چقدر به حمق مبتلاست؟ خودمون دچار مشکل میکنیم خودمون رو با این لوازمی که میسازیم، درست نمیسازیم، با اهداف پلید اینا رو میسازیم، با اهداف پلید ازش استفاده میکنیم. اینا همش حمق دیگه. حالا خیال میکنیم میگه به چه رشد فکری رسیده. بله، اگر از همینا، از این میکروبه خوب استفاده بکنه، علوم مناسب رو استخراج بکنه، راه‌های در حال خروج از این آسیب‌ها رو واقعا استخراج بکنه، با دلسوزیش به جامعه انسانیت همه فرقی نکنه، پولدار و غیر پولدار. اونه که پولن دوا رو بده، اونه که ندارن بذار بمیره. همینطور و همینطور. اونه که پیرند که دارن میرن نیه، بذار اون چیز رو بکش که نفسش قطع بشه. ولی همه این امور نشانه های حمقه. ماها در حال متاسفانه گاهی از این حمقه ها خودمون حال استفاده میکنیم، احمق میشیم. بنابراین اون حالتهایی که انسان رو خلاصش در مسیر کمال مناسب قرار میده، در هر جهتی، کمال مادی مناسب و کمال معنوی مناسب، که انسان موجب میشه از اون جایگاه خودش، جایگاه خودش رو حفظ کنه و شرمش بیاد از این که این جایگاهش نابود بشه. این خیلی خوبه. علی علیه السلام کلام نورانی رو میفرماید، اینو هممون تو ذهن داشته باشیم. غایت الحیا ان یستحیی المرء من نفسه. نهایت حیا اینه که انسان از خودش شرم بیاد، این توجه به خودش بکنه، بدانه چه بر حال موجود صاحب کمالی رو خدا به عنوان انسان قرار داده، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقت اینو به کار نبنده در اون مسیر مناسبش. قرآن کریم هم باره این همه آیاتش زنده است. این آیه بیشتر ما رو تحریک میکنه در این جهت که افی انفسکم افلا تبصرون. آیا ای انسان در خودت نمی نگری تا به بصارت برسی؟ از هر قسمتی از وجود انسان، انسان به بصارتهایی می تواند برسه. همین فعلان فعالات مادیش، فیزیولوژیکیش، عجایب و غرایب تو اینجا هست. دار از اینجا ما به ماوراء راه پیدا بکنی، تو اینجا نمونی. هرچی ما رو تو اینجا نگه بداره، تو این عالم نگه بداره، ما تو عمق فرو رفتیم. از اینجا که بریم بیرون به عالم غیب، که معتقد باشیم همه این شؤون در تحت برحال اداره حق، عالم غیب مقصود کرات در نمیدیدن نیست، همین سخن گفتم. یه مویلگه بگیره دیگه دهنه باز میمونه. ما به آسانی باز میکنیم این چشمه، همین، نمیدونیم چجوری داره کار میکنه. گرفت یه مشکل، میاد این پلکه دیگه بسته نشه. دیدیم عزیزان کسالتی پیدا کردن مغزه، یه با دست چشمشو شب بعد ببنده تا خوابش بره. ما غرق در برحال فیوزات حقیم، خبر نداریم. مرور میکنیم از این واقعیات با غفلت خلاصه پیش میریم. خداوند انشاءالله این حیاء مطلوب رو در وجود ما با عنایاتش انشاءالله تحقق ببخشه. حالا این گوشه فرمایش حضرت بود که به هر حال همه خلاصه فعالیت های اولیاء علیهم السلام سرچشمه از اون حیاشون و عقلشون میگیره. اونتا حیا مانند عقل خیلی دامنش وسیعه، دستورات خیلی کوچکی به حسب ظاهر به ما میدن، در اینجا این گونه باش. وقتی خوب دقت کنیم این که پشتوانش عقلانیت و بعدش هم این حالت حیاست. بخوای مستراح بری با سر باز نرو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید من حیا میکنم در این جایگاه با سر باز برن. اینا حکمت ها داره، ما خیلی عکس نمی کنیم، این والا فضا چیز و مغز میگیر و اینا، اینا هم خوبه، اینا هم چیزهای به هر حال ظاهریه، اما عمدش اون مسائل به هر حال روحی و معنوی است که ما توجه به این مسائل داشته باشیم. خداوند انشاءالله به حق اولیایش و همه ما عنایت بفرماید که بتوانیم زندگیمون رو اونطور که این اولیا بله خواستن شکل بدیم. گاهی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد منزل می شدن، می دیدن هیچی تو منزل نیست، می فرمودن یا زهرا چرا به من خبر نمیدی که چیزی نداری؟ به مناسبت بحث حیا فرموده باشد که من حیا میکنم که چیزی رو از شما بخوام که در توانت نیست، خجالت بکشی. ببین چقدر این حالت ها دقیق و وسیع که از چه ریشه های سرچشمه میگیره. چون پدرم فرمود که توجه داشته باشه زهرا، برحال ارتباط تو با همسرت صحیح قرار بده، که اگر او در توانش نبود کاری نکن که او در این ارتباط این گونه باشه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. حالا این شخصیت داره میبینه مولاش رو میخوان ببرن، هجمه کردن بر در خانه، طرف مقابل که همه وجودش همه مراحل حیا رو دریده. اما اینجاست که باید از مولاش حمایت بکنه. لذا با تمام وجود میاد، همه موازین رو هم مراعات میکنه، میاد پشت در. شاید طرف مقابل صداشو بشنوه، دست برداره. ای دختری که پیش تو بابا کند سلام، تو کوثر هستی و به تو توبا کند سلام. زهرایی و به خانه تو هم تو آفتاب، هر صبح و شام سید بدا ای قبر بی نشان تو بر غربتت گواب، مهدی کنار قبر تو تنها کند سلام. این دری بود که ماها بعد از نزول سوره تدیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قبل از نماز می آمد، دست مبارکش رو به این طرف اون طرف در می گذارد، سلام می داد، سلام خدا می رساند. حالا این نبی رحمت از این عالم چشم بزده، حالا این خانه به حسب ظاهر باید بهش سلام کرد، باید تسلیت گفت، نیاز به سلام داره. یبن الحسن جگردن با این خانه آتشی رو برافروختن که هنوز هم دودش برپا. همین که آمدن جلو در، دستور داد این در را آتش بزنن، تنها آتش زدن در مقصود نبود. گفتن در این کان زهرا و حسن اینا میخواستن این خانه رو با اهلش آتش بزنن. یا
ابن الحسن مادر بزرگوارتون آمد سینه رو سپر کرد سینه این که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزا باره بشاره آن درود دیوار اگر به همون آتش زدن هم کفایت میکردن خوب بود اما با یک لگد هم فرزند و گشتن هم مادر با جراحات این سینه تا آخر هم دم بود هنگام دفنش فرموده بود هنوز خون تازه از سینه زهرا جاری زهرا جان زهرا زهرا جان شعله ی آتش از بیت خدا بالا گرفت باغبان با غنچه برپر نمیدانم چه کرد از صدای ناله زهرا مدینه گفت این صدا با ساقی گوزر نمی دانم قتل محسن خانه ی آتش زده روی کبود اجر احمد سهم زهرا شد نمی دانم چرا علی لعنت الله الالغام الظالمين سيعلم الذين غلبوا أيام الغلب ينغلب إلهي بفاطمة وأبيها أبا لها بأمها وبنيها والسر المستودع فيها فعجبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فكنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير خدايا بصديقيتا سلام الله عليها محبة معرفة خدت وولياء اترام در قلوب ما روز افسون بگردان توفیق درک معارف بلندشون عمل صحیح به معارفشون نشر صحیح کامل معارفشون رو تا آخر عمر هممون عنایت بفرما لحظه ای در دنیا بمرزخ و با مراز و دعوت جدا مفرما این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از واج و زدیات و از لقای من تا قیامت ثابت و جانی بگردان در همه مشکلات بلخص مشکلات معنوی و روحی موقع جان دادن ورود به عالم برزخ و قیامت و قیامت را به فریادمون برسان خیانت کنندگان و اولیات به اهداف بلندشون و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی شکن بفرما اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، شیعیان و مسلمین در اقصی نقاط عالم، به پیروزی عزتمندان عاجلاً نائل بفرما. دشمنانشان بالاخص آمریکای جنایتکار سائیل قاسب، انگلیس مکار رو از نامشون، وهابیت خبیث و داعشی های ملعون و فتنگران و منافقین داخلی و خارجی نابود بگردان. توطئه های شومشون رو به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خشنود بفرما. ما را زبان و انسان خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و داگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. خدایا برکات مادی و معنوی را به دست با کفایتش بر این مملکت و بر جهان اسلام و شیعیان نازل بفرما. باران رحمتت را خدایا بر این مملکت با نعمت نازل بفرما. آنچه خیشت دنیا و آخرت هست از این مملکت جهان اسلام و مسلمین برطرف بفرما. حسن عاقبت هممون عنایت بفرما. اموات شهدا از صد عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذبی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون، حضرت آیت الله جواد عزیز شیرازی، با اولیات مشهور بگردان. ما هم که به اینشان ملحق شدیم، با فضل و کرم بی‌نهایت با ما مدارا بفرما. النبی و آله حمد الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.